أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم درباره عزاداری و اشک ریختن و ماتم گرفتن برای سرور و سالار شهیدان به دلیل اهمیتی که دارد و آثاری که در طول تاریخ داشته است، شبهاتی مطرح شده که اینها بیشتر از گذشته مطرح بوده و امروز شکل و شرایط جدیدی به خودش گرفته. شبهه چهارم، یعنی یه مطلب باطلی که پوشش حق به اون دادند، این است که سید الشهدا و اصحاب و یاران و اهل بیتش که در کربلا به شهادت رسیدند به فوز عظیم نائل شدند. اونها به بالاترین درجات واصل شدند. بنابراین جای اشک ریختن و گریه کردن نیست، این جای سرور و شادمانی دارد. برای چی ما اشک بریزیم؟ باید خوشحال باشیم که در طول تاریخ نهضت امام حسین اثر خودش را گذاشت و پیروزی اون قیام و نهضت بر همگان آشکار شد و خود اونها هم که به بالاترین درجات رسیدن. گفتیم این رو هم بدخواهان و دشمنان و هم دوستان که جاهلند مطرح می کنند و البته هر کدام با یه ادبیاتی، گاهی هم به بعضی از نوشته ها استناد می کنند، مثلا به یه نوشته ای و عبارتی از سید ابن طاووس در خطبه ای که در مقدمه کتاب لهوف نوشته استناد می کنند که او هم یه همچین حرفی رو زده. گفتیم این مطلب و این سخن به دلایل مختلف نادرست و باطله. یه مقدمه ای من دیشب عرض کردم که خلاصش اینه. این مقدمه هم برای پاسخ به این شبهه کارایی داره و هم خودش یه مطلب مهمی است، و اون این که یه انحراف بزرگتری اینجا صورت گرفته. این انحرافات همه معلول این است که مطالب خوب فهم نمیشه، دقت نمیشه. اون انحراف بزرگتر این است که حقیقت دین باطنه نه ظاهر. حقیقت دین طریقت است نه شریعت. حقیقت دین اون اتصال قلبی و سیر قلبی و روحی به سوی خداونده، نه این اعمال ظاهری و احکام و بکن و نکنها و واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات. بعضیا اینا رو با یه خدایی نکرده دیده تحقیر نگاه میکنن، میگن اصل اونه. خب این رو ما عرض کردیم، برخلاف نص قرآن، برخلاف روایات، برخلاف تعالیم ائمه معصومین، برخلاف دستورات علما و حتی عرفاست. یه روایتی رو از امام مجتبی علیه السلام خوندم که در اون روایت امام حسن می‌فرماید این احکام، این واجبات و محرمات نه از روی نیاز خداوند بلکه از روی لطف و رحمت خدا نسبت به بندگان دستوراتش داده شده. و چند منظور برای این کار در نظر گرفته شده، حداقل سه تا رو امام مجتبی اشاره کردند که چرا این همه امر و نهی، فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، این کارو نکنید این کارو بکنید. اینا همه دلیل داره، حکمت داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید خدای سبحان فرمود من یه حقی به گردن شما دارم که اگر اون رو ادا کنید در ازای اون یه حقی از شما به گردن من میاد، و اون این است که اون حقی که من به گردن شما دارم این است که واجبات و محرمات رو بشناسید و به اون عمل کنید. کسی نمیتونه بگه من قلبن تسلیمم، بندگی میکنم، اما حالا نماز چی گفته از این ساعت تا این ساعت من بعدش میخوام بخونم. نه، به قول امام، از به نقل قول از استادشون مرحوم آیت الله شاهبادی، عبادت یه چیزی است که باید از نهان وجود انسان سرایت کنه به تمام اعضا و جواره، یعنی تمام اعضای بدن انسان هم باید بندگی خدا کنه. نماز و روزه که یک تکالیفی بر ماست و بدن ما رو در یک موقعیت خاصی قرار میدهد، اینا همه جلوه هایی از عبادت و بندگی خداونده. ابن عربی که خودش اول عارفه در عالم اسلام میگوید تنها با شریعت و قوانین دین است که انسان میتواند دنیا را در جهت آخرت تنظیم بکنه، یعنی بدون پایبندی به احکام شرعی امکان سعادتمندی نیست. امام راحل عظیم الشان شما نگاه کنید، در تمام مصاحبه هایی که با اعضای خانواده امام، چه همسر امام، چه دخترانشون، چه نوه هاشون کردن، همه یه نکته رو روش تأکید میکنن. میگن امام هیچگاه سختگیری در امور منزل و رفتارهای ما نسبت به ما نداشت. این که حالا چی بپوشیم، چی بخوریم، چه کار بکنیم، اینقدر گیر به ما نمیداد. همشون اینو میگن. همسر گرامی امام اینو نقل میکنه، از اول این خط سیر روشن زندگی امام بود. و اون این که من از شما میخوام به واجبات و محرمات ملتزم باشید. رو اینا حساس بود، اونم با شیوه درست. اما در غیر این امر دیگه کاری به کار ما نداشت. این برخواسته از متن دینه. رفته بودن پیش مرحوم آیت الله بهجت دستور سیر و سلوک بگیرن، ایشون فرمود شما فقط گناه نکنید، ترک معصیت برای تمام عمر کافیه ولو 1000 سال طول بکشه. چی دنبال چی میگردیم؟ ترک معصیت یعنی محرمات الهی رو مرتکب نشیم، یعنی واجبات رو انجام بدیم، چون انجام ندادن واجبم خودش معصیته. اهمیت باید بدیم. اگه به هر جا میخوایم برسیم بدون اینها امکان نداره به جایی برسیم. پس احکام، مناسک، قوانین دینی و شرعی که در قالب واجبات و محرمات و یک پله بالاتر در مستحبات و مکروهات متبلور شده، اینها از دین جدا شدنی نیست. هیچ کس نمیتونه بگه ما به حقیقت دین، به بطن دین، به اصل و اس و اساس دین کار داریم، به اینا کار نداریم. اون شعر حافظم که دیشب من خوندم که یه عده‌ای متاسفانه چه در مقام تدریس چه در مقام تدرس یا معلم یا شاگرد بد میفهمن، بد استفاده میکنن، بد معنا میکنن، وقت اینو میارن تو زندگیشون جاری میکنن، گرفتار میشن که مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. میگه حالا من یه ذره یه نصف لیوان شراب بخورم انقدر شریعت و دین آسیب نمیبینه. برو ببین چه کار دارن میکنن، چه کارایی دارن میکنن. این که حالا عیبی نداره، این بدفهمیه. اولا حافظ، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، حافظ که حرف از شراب و جام و می و باده و مستی میزنه، منظورش این شراب هایی که یه عده‌ای این روزا میخورن و عرض به حضور شما حالا خیلی هم گرفتار میشن و مسموم میشن و میرن بیمارستان و اینا نیست. اون شرابی که او میگوید، اون مستی که او میگوید، اصلا یه وادی دیگری داره. ثانیاً حافظ که میگوید مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست، اینو در مقام پاسخ به ریاکاران داره میگه. اون موقع خب بودن یه عده‌ای زاهدانی که لباس ریا بر تن کرده بودند، اونهایی که در خفا 1000 کار میکردند و در جلوی مردم زهد فروشی می کردند، و این جماعت عارف شیدا رو متهم می کردند به یه اموری. حافظ در مقابل ریاکاران می گوید مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن. میگه این مستی ما، این شیدایی ما، این از خود بی خودی ما، این آبروی شریعت رو نمیبره. شما ریاکاران دارید آبروی شریعت رو میبرید. شما که لباس زهد و ریا بر تن کردید دارید آبروی دین رو میبرید، نه من عارف گوشه نشینی که در عالم خودم دارم سیر میکنم. اصلا بحث اون شراب و بحث این که بله ما آزارمون به مورچم نمیرسه، حالا شراب میخوریم این انقدر به دین لطمه، نه آقا، به خودت لطمه میزنه، خودتو نابود میکنه، خودتو از بین میبره. گناه قبل از این که به جامعه آسیب بزنه به خود انسان آسیب میزنه، انسان رو به ورطه هلاکت سوق میده و نابود میکنه. این بدفهمی هاست که کار رو به جاهای باریک میرساند. پس به طور کلی احکام، قوانین، مقررات شرعی و دینی که تو همین رساله ها نوشتند، اون کارهایی که باید بکنیم، اون کارهایی که نباید بکنیم. حالا مستحبات، ما یه حدیثی داریم به نام حدیث قرب النوافل، که نوافل و مستحبات چقدر انسان را میتواند اوج بده و بالا ببره. حالا مستحبات رو میذاریم کنار، مکروهات رو میذاریم کنار، این واجبات و محرمات جزء متن دینه و به هیچ وجه قابل نادیده گرفتن نیست. هیچ پیامبری تا آخرین لحظه عمر یک ذره از این احکام تخطی نکرده، هیچ امامی، مگر اونها مقرب نبودن؟ مگر اونها جزء مقربان درگاه الهی نبودن؟ مگر اونها به مقام وصل نرسیده بودن؟ اما به تک تک این قوانین پایبند بودن. اون وقت فرض بفرمایید به قول امام بعضی از عوام صوفیه، نه حالا همشون، یه عدهشون مشکلشون اینه به مسائل شرعی بی اعتنان، میگن ما تا زمانی که داریم میریم نیاز به اینا داریم، اما وقتی وصل شدیم دیگه اینا کارایی نداره، میذارن کنار، پایبندی به احکام و مقررات ندارن. خب این مقدمه برای این بود که ما در کنار همه دستورات، در کنار همه کارهایی که برای ما بیان شده به عنوان واجب و حرام و مستحب، یه دستوری داریم، یه مستحب بسیار بسیار مؤکد داریم به نام گریه کردن، به نام عزاداری، به نام ماتم به پا کردن. این دستوره. ما میتونیم نمازو بذاریم کنار، ما میتونیم بگیم روزه نگیریم، ما نمیتونیم پیش خودمون بگیم عزاداری بره کنار. چرا؟ چون یک مستحب مؤکدی است که اونقدر پاداش و ثواب و اثر برای اون گفته اند که فرصت این که من تو تمام این شبها برای شما اینا رو نقل کنم نیست. اینو میگم ای عزاداران، ای سیاه پوشان، ای کسانی که در ماتم سید الشهدا اشک میریزید، بدانید که چه کار مهمی دارید میکنید. و اونایی هم که انکار میکنن بدانند این دستور دینی است. بله واجب نیست، اما انقدر روش تأکید شده، انقدر روش پافشاری شده، اونم نه فقط برای یک زمان خاص، الی یوم القیامه. با این دستورات اون وقت چطور کسی میگه ما عزاداری نکنیم، گریه نکنیم؟ من یه چند نمونه شو برای شما نقل میکنم. حالا اون عبارتی هم که از سید ابن طاووس دیشب خوندم، ببینید مشکل اینه که یه عده‌ای واقعا مقرزانه میان مطالب را تقطیع میکنن، میبرن قبل و بعدشو میزنن، اون وقت میگن بیا، اینا از خودشون هم اینو گفتن. بابا سید ابن طاووس، بله اون عبارتی که اونا میگن داره، ولی قبلش این جمله رو داره: ولولا امتثال و امر سنت و الکتاب فی لبس شعار الجزع و المصاب. اگر نبود امتثال و اطاعت از دستور خداوند، سنت و کتاب، دستور قرآن و سنت پیامبر و سنت ائمه، در این که ما در عزای سید الشهدا باید جزع کنیم، فزع کنیم، گریه کنیم، فریاد بزنیم، ناله بزنیم، اگر نبود بله ما لباس مسرت و شادی به تن می کردیم. اون عبارت رو می زنن کنار، اون وقت این یه تیکه رو میارن. بابا انصاف هم چیز خوبیه. حالا اون وقت خود سید ابن طاووس در ادامه این جمله جمله‌ای دارد. دقت کنید: خواهران عزیز، برادران گرامی، که این جزع و اشک و گریه و مجلس عزاداری به تعبیر ایشون رزن لسلطان معاد و قرزن لابرار العباد، این عزاداری های ما رضایت خدا درشه. رزن لسلطان المعاد و قرزها و حکمتها و فوائدی برای بندگان دارد، رضایت خدا و فوائدی که برای خودمون داره. این گریه کردانه ما خدا را راضی میکنه و ما میتونیم یه چیزی که رضایت خدا درشه بذاریم کنار؟ این گریه کردنهای ما فایده دارد، خدا غرض داشته گفته این کارا رو بکنید. حالا به چه دلیل؟ ممکنه سوال کنید خب این کجا جزء دینه؟ این از کجا دستوراتش داده شده؟ مهمترین منبع برای این که ما یه چیزی رو از دین بدانیم، دستور خدا بدانیم، قرآن است و سنت، و که در هر دو ما اینا رو داریم. من برخی از آیات قرآن که از اونها استفاده میشه عزاداری برای امام حسین و اهل بیت به عنوان مصداق تعظیم شعائر الهی است، مصداق مودت به ذی القربا است که در قرآن اومده، قبلا گفتم اونو دیگه نمیگم. اما ائمه ببینید چه کار کردن، پیامبر چه کار کرده. اونم من عرض کردم، پیامبر برای سید الشهدا سالها قبل از شهادتش گریسته. یه نمونه شو تو همین خطبه های این هفته نماز جمعه حضرت آیت الله فرمودن. بعد از اون امیر المؤمنین، دیگران. حالا من به اون چه که بعد از واقعه کربلا اتفاق افتاده یه دو سه نمونه اشاره میکنم. امام سجاد علیه السلام در خطبه‌ای که در مسجد اموی خواند، ببینید چی میگه. این روزه است. روزه مگه چیه؟ اونی که میگه روزه رو این آخوندا در آوردن، بیاد اینو نگاه کنه. روزه رو امام سجاد خونده برای امام حسین. روزه یعنی ذکر مصائب اهل بیت، بیان مصیبت‌ها و اون سختی ها و فشار ها و ظلم هایی که به امام حسین و اهل بیت وارد شده. انا ابن المقتول ظلمن انا ابن المجزور الرأس من القفا انا ابن الاتشان در مسجد اموی که یزید و سپاه و لشکر و دربار او نشستند او سرا همه در قل و زنجیر و بند فریاد میزند من پسر کسی هستم که از روی ستم کشته شد من پسر کسی هستم که سرش را از پشت بریدند من پسر کسی هستم که او را عطشان کشتند این روزه است به امام سجاد اعتراض میکردن آقا چقدر گریه میکنی بس دیگه خسته کردی همه رو امام سجاد آخه دائما گریه میکرد سفره مینداختن برای غذا آب میووردن گریه میکرد میگفتن چرا گریه میکنی میفرمود قتل ابن رسول الله جائعن قتل ابن رسول الله عطشانن پسر رسول خدا را گرسنه و تشنه کشتن کشته شد آب می آوردن میخواست آب برداره بخوره گریه میکرد وقتی علت رو میپرسیدن میفرمود کیف لا ابکی و قد منع ابی من الماء چطور من گریه نکنم در حالی که پدرم از آب منع شد آبی که الذی هو مطلق للوحوش و السبا آبی که برای جانوران و حیوانات وحشی و درنده آزاد پدر من رو محروم کردن اون وقت گفتن آقا چرا انقدر گریه میکنی فرمود لا تلومونی فان یعقوب فقد سبتن من ولده فبکا حتی بیزت اینا اشاره به آیه قرآن داره میگه منو سرزنش نکنید یعقوب یک فرزندش را از دست داد اونم تازه ولم یعلم انه مات نمیدونست از دنیا رفته نه مبهم بود مجهول بود اما انقدر گریه کرد که چشماش نابینا شد سفید شد در حالی که وقد نظرت الى اربعت عشر رجلا من اهل بیت من به 14 نفر از اهل بیت داشتم میدیدم به چشم خودم دیدم که اینها رو در یک روز ذبح کردن سر بریدن منو سرزنش میکنید یعقوب برای اون داستان چشمش نابینا شد اون وقت من سرزنش بشم یه وقت یه قصاب میدید داره گوسفند ذبح میکنه میفرمود آب بشدادی داری ذبحش میکنی خب ممکنه بگید آقا این داغ تازه بوده ممکنه این کسی به ذهنش بیاد خب تازه از واقعه کربلا گذشته بود داغ تازه بود امام سجاد ناظر بود شاهد بود خب این صحنه ها رو میدید منقلب میشد گریه میکرد اما من از امام صادق برای شما بگم از امام رضا بگم امام صادق وقتی این جمله رو میفرماید 50 سال از حادثه کربلا گذشته جعفر ابن عفان که اومد یه روزی محضر امام یه اشعاری رو در سوی سید الشهدا خوند و فرمود گریه کرد امام صادق علیه السلام گفت هر کس شعری در مرثیه حسین بگوید و مردم را به گریانت خدا او را می آمرزه و بهشت را بر او واجب می کنه می‌فرمود الحسین عبرت کل مؤمنن، حسین سبب ریزش اشک هر مؤمنی است. این داستان از این قبیل ما زیاد داریم. امام رضا 100 سال بعد، 100 سال بعد وقتی دعبل خزائی در مقابل امام رضا شعر خوند، امام با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن، بلند بلند گریه می کرد. 100 سال بعد که دیگه داغ تازه، این یه خط بود، این یک برنامه بود. این که اینها از ما و شما، از همه انسانها، از همه دوستداران و پیروانشون خواستن تا روز قیامت این کار و این روش و این خط را ادامه بدیم، این دستوره. با این تأکیدات ما چطور میتونیم این کار رو کنار بگذاریم؟ و من این آخرین روایت رو هم عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. ببینید اون چه گفته شد در کتب شیعه است، روایاتی که برای گریه و عزاداری و اشک ریختن و ماتم، حالا بعضیاشو من به مناسبت شبهه‌های دیگه در شبهه‌های آینده میگم، الان فقط اصل گریه و عزاداری رو خدمتتون عرض کردم. اینقدر زیاده به قول آقایون متواتره. اینکه این روایات حالا بعضیاش ضعیف و سنده، بعضیاش نمیدونم اشکال سندی داره که باز بعضیا میگن، اینجور نیست. این روایات اونقدر زیاده که متواتر است. اهل فن میدانند روایت متواتر روایتی است که موجب یقین میشه، موجب قطع میشه. یعنی ما از این روایات یقین پیدا میکنیم که این یک دستور روشن و مستقیم ائمه علیهم السلام است که ایها الناس الی یوم القیامه باید پرچم حسین برافراشته باشد، تا روز قیامت باید مجالس عزا برپا بشه، باید تا روز قیامت گریه کرد بر امام حسین. یه دستوره. در کنار اینها در برخی از کتابهای اهل سنت هم این روایات اومده. احمد ابن حنبل رئیس یکی از فرقه های چهارگانه اهل سنت است. راوی میگه من این را در کتاب احمد ابن حنبل که به خط خودش نوشته بود دیدم. این روایت رو احمد ابن حنبل نقل میکنه که کان حسین ابن علی یقول. چی میگه؟ میگه همیشه حسین ابن علی اینو میگفت. چی میگفت؟ میگه هر کسی چشمانش در باره ما پر از عشق شود یا قطره ای عشق از چشمانش برای ما جاری شود، اثواه الله الجنه، خدا او را در جنت و بهشت قرار خواهد داد. این روایتی است که در کتابهای اهل سنت نقل شد. بنابراین عزاداری و گریه بر سید الشهدا جزء مقررات و قوانین دین، شریعت و از احکام، جزء مستحبات مؤکده. من که نمیتونم و پیش خودم بیام این قانون رو تغییر بدم. مگه ما میتونیم؟ مگه ما اطلاع داریم؟ مگه قوانین شرعی رو ما باید جا به جا بکنیم؟ این قوانین از ناحیه خداوند و اهل بیت آمده. این قانونه، قانون الهی رو نمیشه تغییر داد. این مستحب مؤکد قابل تغییر دادن نیست. یه چند کلمه ای هم ذکر توسل و از همه شما التماس دعا دارم. خدا کند این حالات خوشی که در این مجالس برای ما پیدا میشه حفظ کنیم برای خودمون. خدا کنه بتونیم این حالات رو ادامه بدیم. اون روایت رو براتون خوندم که این حالتها تو این مجالس قوی تر میشه، از اینجا میریم بیرون حالا هوامون عوض میشه. خدا کنه تو این حالتها بتوانیم تصمیم گیری کنیم. تصمیم گیری های ما تو این حالتها باشه. زهیر ابن قین یکی از کسانی است که در یک حالتی از حالات خوشی که پیدا کرد یه تصمیم گرفت، او رستگار شد تا ابد. میدونید آدم تصمیماتش تو حالات مختلف زندگیشو تغییر میده. یه تصمیم تو حالت غضب، تو حالت شهوت، تو حالت غفلت، یه تصمیمی میگیره مسیر زندگیش عوض میشه. اما تو حالاتی که توجه به عقبا و آخرت و خدا دارد و حالت توبه، تصمیمش برای او تعیین کننده است. زهیر ابن قین که گریزان بود از مواجهه با سید الشهدا، یه ملاقات با امام سرنوشت زندگی او رو عوض کرد. هی اکراه داشت از این که با امام حسین ملاقات کنه، اما یه جایی دیگه ناچار شد، یه ملاقاتی کرد، یه حال خوشی بهش دست داد، یه تصمیمی گرفت که جاودانه شد. امام حسین یه ملاقاتی کرد با زهیر، کسی خیلی از اون ملاقات چیزی نقل نکرده چون کسی نمیدونه چی بوده، ولی هرچه بود این آدمی که اکراه داشت از رویارویی با امام حسین، از خیمه که آمد بیرون، اومد به زن و بچهش گفت برید، به اصحابش گفت برید، من با حسین همراهم. بعضیا احتمال دادن امام حسین یه خاطره ای رو برای او یادآوری کرد که اون خاطره آتش انداخت به جان زهیر. اون خاطره چه بود؟ چون وقتی زهیر اومد خانوادش رو جمع کرد، یه جمله گفت، یه چند جمله گفت، یادآوری کرد یه جنگی را، جنگ بلنجر، که در اونجا سلمان باهلی اومد، یه جنگی بود اونجا، غنیمت به دست آوردن، پیروز شدن، همه خوشحال بودن. زهیر گفت سلمان اومد به ما، گفت سلمان باهلی، گفت آیا خوشحالید از اینکه غنیمت به دست آوردید، از اینکه پیروز شدید؟ ما گفتیم بله. اما برگشت به ما گفت هرگاه جوانان آل محمد را یافتید، شادمانیتان از این باشد که در کنار اونها می جنگید و اون شادمانی بیش از شادمانی این پیروزی و این غنیمت باشه. بعضی ها اینو شاهد گرفتن که سید الشهدا تو خیمه این خاطره رو به زهیر یادآوری کرد. وقت این یه تصمیم گرفت، توی حالت خوش یه تصمیم گرفت. سید الشهدا صبح عاشورا او را به فرماندهی جناح راست سپاه گمارد. مردانه جنگید. ببینید فداکاری هایی که زهیر کرده از او یه قهرمان ساخته. وقتی شمر و یه عده‌ای هنوز جنگ به پایان نرسیده بود حمله کردن یه بار به خیمه ها برای اینکه خیمه ها رو آتش بزنن، زهیر با یه عده‌ای رفتن مردانه اینها رو از خیمه ها دور کردن، از حریم اهل بیت دفاع کرد، از حرم اهل بیت دفاع کرد. ظهر عاشورا به همراه سعید ابن عبدالله حنفی سپر قرار دادن خودشونو در مقابل نیزه ها و تیرها که امام نماز خوف بخواند. یه همچین رشادت ها و فداکاری ها. اون وقت وقتی که از اسب به زمین افتاد با بدن مجروح، سید الشهدا خود را به بالین او رساند، سر او را به دامن گرفت، خون از چهره زهیر پاک کرد، فرمود لا یبعدنک، یا لا یبعدنک الله یا زهیر، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا به ما توفیق عزاداری واقعی برای حسین و شهدای کربلا عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده از این مجالس توشه ها و اندوخته های معنوی فراوان برگیریم. خدایا اموات، شهدا، گذشتگان، امام راحل، همه اونهایی که به گردن ما حق دارند، چشم به این مجالس دوختند، انتظار می کشند. خدایا از سایه همه اونها را از این توسل و عزاداری و این مجلس بهره‌مند بفرما. خدایا مشکلات مردم، گرفتاری هایی که دارند، انواع و اقسام مشکلات، خدایا تو را به حق خون پاک سید الشهدا این مشکلات را برطرف بفرما. خدمتگزاران به نظام و دین و آیین و قرآن و مملکت و انقلاب در هر لباس و در هر موقعیتی که هستند، مقام معظم رهبری در کنف حمایت خود مسون و محفوظ بدار. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بگردان.